قبل از ورود در بحث دو تا مطلب از گذشته باقی مونده عرض بکنم. یکی در صفحه 381 سطر 19 هم داشتیم و یتعین فیها نقط الاضافات ای الموجبت للجهات الست ای الموجبت للجهات الست. عرض کردم که این ای الموجبت للجهات الست تفسیر برای نقط، منظورم تفسیر بود برای نقط الاضافات، نه تفسیر برای نقط تنها. خواستم بیان کنم که این الموجبه رو صفت اضافات نگیرید، صفت نقط الاضافات بگیرید. منظور از اضافات همون جهاته. نقط اضافات یعنی نقطی که تعیین کننده جهاتند. این تفسیر کرد ای الموجبه طول الجهات ست، یعنی نقطی که موجب جهات ستن، با تعیین اونها جهات ست معین میشه. مطلب دوم این که در این نکته عرض کردیم 5 تا مطلب داریم. مطلب اولمون عبارت از این بود که حرکت 4 تا مطلب هست. مطلب اولمون این بود که حرکت شمس و بقیه کواکب به دور زمین حرکت دورانی و تام است. سلام علیکم. بعد گفتیم که اون عبارتی که بعد از این مطلب اول آمده میتواند ارتباط داشته باشه به مطلب اول و یا به مطلب دوم، و ارتباطش به مطلب اول بهتره. به نحوی بیان شد ارتباطش. بعد از این که بحث تموم شد، یکی از بزرگواران گفتن که با یه توجیه دیگری هم میشه این عبارت بعدی رو به اون مطلب اول مرتبط کرد. توجیه بدی نبود، اگرچه شاید خیلی کامل نباشه، ولی توجیه بدی نبود. عرض میکنم که گویا بعد از اینکه ما بیان کردیم که شمس یک دور کامل میزنه، به خاطر اینکه مشهود ما این چنینه و ما میبینیم که دوتا روز پشت سر هم واقع نمیشن بلکه بینشون شب فاصله میشه، و همچنین میبینیم که شمس از مشرق طلوع میکنه نه از مغرب، بعد از اینکه این مطلب گفته شد گویا کسی اعتراض میکنه. سلام علیکم. گویا کسی اعتراض میکنه و این چنین میگه چه عیبی داره که بگیم شمس نصف دور زمین رو طی میکند و بعد زمین بقیه نصف رو میچرخه و به نظر ما میرسه که خورشیدی که باید از مغرب طلوع کنه از مشرق طلوع میکنه، و این فاصله ای رو که ما بین دو تا روز میبینیم، سلام علیکم، در واقع خورشید ثابت شده، زمین چرخیده. اون زمان چرخیدن زمین شب هست که خورشید در جای خودش ثابته و زمین داره میچرخه، که بالاخره بگیم نصفش رو زمین میچرخه نصفش رو شمس میچرخه، و به این ترتیب نه لازم میاد طلوع شمس نه المغرب، و نه هم لازم میاد، سلام علیکم، نه هم لازم میاد که دوتا روز پشت سر هم واقع میشه. اون وقت مصنف جواب میده که زمین از جای خودش نمیتونه حرکت کنه، در مرکز ثابته و ملازم مرکزه، اگر جاش عوض بشه باید به سمت علو بره، و علو هم که مناسبش نیست دیگه تا آخر. همونجور که توجه میکنید این علم که میتونه جواب اون سوال مقدر هم باشه. خب درسته که فقاهل نیست، ولی ایشون بالاخره باید مطلب رو کامل کنه. حالا اگه یه نفر آمد گفت جوابش اینه. ده توجیهی که گفتم خوب بود، این توجیه هم که اینشون فرمودن بد نیست، اگر شرط کردم یه مشکلاتی هم تو همین توجیه هست، حالا چون خیلی بحث مهمی نیست دیگه معطلش نمیشه، میریم سراغ بحث خودمون. عرض کردیم که در این نکته 4 تا مطلب داریم. مطلب سومی که الان میخوام شروع کنیم اینه که در افلاک کون و فساد نیست، و همچنین افلاک مرکب از بساط نیستند، خودشون بسیطند. این چنین نیست که از بساطی ترکیب بشن. ترکیب از بساط باعث میشه که شی آماده کون و فساد بشه، یعنی اگر چیزی از بساط ترکیب شده باشه، چون ممکن است یک زمانی اتفاق بیفتد که این ترکیب منحل بشه و این مرکب فاسد بشه، و همچنین ممکن است یک زمانی اتفاق بیفته که دو مرتبه اون اجسام بساط از هم جدا شده دور هم جمع بشند و این ترکیب رو کائن کنند. پس هر چیزی که مرکب باشد از بساط، بالاخره کون و فساد هم خواهد داشت. اما کون و فساد منحصر به ترکیب نیست، ممکنه چیزی بسیط باشه در این حال کون و فساد پیدا بکند، مثل خود عناصر اربعه. مثلا آب تبدیل میشه به هوا، در واقع فساد پیدا میکنه و هوا کون پیدا میکنه. دو مرتبه وقتی هوا تبدیل میشه به آب، هوا فساد پیدا میکنه و آب کون پیدا میکنه، در حالی که اینها خودشون بسیطن. پس کون و فساد در بسیط هم محقق میشه، در مرکب هم محقق میشه. اما اگر شیء مرکب بود، کون و فساد بردار هست به این صورت که مرکبش تحلیل شود. اگر تحلیل شد فاسد میشه و اگر دو مرتبه ترکیب شد کائن میشه. پس بین کون و فسادی که ایشون ذکر کرده و ترکیب من بساطی که آورده، فرق این دوتا یکی نیستن. چون ترکیب من بساط اینطور نیستش که با کون و فساد تساوی داشته باشه، بلکه عرض کردم کون و فساد در مرکب هم جاریست، در بساط هم جاریست. پس دوتا مطلب رو ایشون در اینجا داره نفی میکنه، یکی کون و فساد رو و یکی ترکیب از بساط رو، هر دو رو با هم داره نفی میکنه، نه اینکه فکر کنید این دوتا یه چیز هست. بسیط حقیقی هم کون و فساد درش راه داره، اما به شرطی که بسیط جسمانی باشه یا عرض باشه، ولی بسیط های نورانی نه، در اونا کون و فساد راه داره. بله، ما الان داریم طبق فلسفه قدیم بحث میکنیم. بله، که بساط رو عبارت میدونن از اون چهارتا، ولی اگر بخوام به فلسفه جدید بحث کنیم، احتمال داره بازم بتونیم بعضی عناصر رو منقلب کنیم به بعضی عناصر دیگر و فساد درست کنیم. اینو من دقیق نمیدونم. ممکنه مثلا عنصری رو بتونیم بدون ترکیب، عنصر بسیطی رو که امروز ثابت شده بسیطه، بر اثر مثلا یه محلولی، بر اثر یه عاملی تبدیلش کنیم به یه عنصر دیگه، بالاخره فاسدش کنیم. یا لااقل اینه که تبدیلش هم که نکنیم، از اون تأثیر اصلی بندازیمش. شاید این کار رو بتونیم بکنیم. حالا عنصرهای
بسیط مصنوعی که به طور طبیعی در طبیعت در شکل جدید چند تا ساخت،
بله،
شاید اینا تأثیر مثلا حسیف ها باز و چیزی برای مسائل باشد که
شاید. بله، علی حال این چون من نمیدونم نمیتونم حکم بکنم، ولی طبق مبنای قدیمی ها این چنین هست که بساط کون و فساد دارند، بساط جسمانی. شاید حالا جدیدم بتونیم اثبات کنیم که کون و فساد دارند. خب ایشون سه تا دلیل ذکر میکنه بر این که در افلاک کون و فساد نیست، ترکیب من بساط نیست. دلیل اول که با دلیل دوم خیلی همراهه و میشه گفت این دوتا دلیل شاید اصلا یکی باشند، دلیل اول اینه که اگر فلک مرکب باشه، چون هر مرکبی جایز التحلیله، فلک هم جایز التحلیل میشه، یعنی منحل میشه، از حالت فلکی در میاد. همونطور که مثلا جسم انسان وقتی که مرکب است از بساط و وقتی که منحل میشه دیگه جسم انسان نیست بلکه خاک و آب و آتش و هواست، همچنین فلک بعد از اینکه منحل شد دیگه فلک نیست. پس ممکن است فلک از بین برود، تحلیل پیدا کنه و از بین برود، در حالی که ما ثابت کردیم در فصل گذشته و حتی در همین فصل هم ثابت کردیم که فلک موجود قدیمه، موجود دائمه، هم خودش هم نفسش، چهار چیز رو گفتیم قدیمن، یکی فلک بود، یکی نفس بود، نفس ناطقه فلکی، یکی هم عقل بود و آخرم بسائط بودن. اینا همه قدیم بودن. حالا اگر فلک منحل مرکب باشه، لازمش اینه که منحل بشه، و اگر منحل شد دیگه فلک نخواهد بود، در حالی که ما ثابت کردیم که فلک قدیمه و تا آخر فلکه، از ازل فلک بوده تا ابد هم فلک هست. به این جهت میتونیم بگیم فلک مرکب نیست، چرا که بخواد مرکب باشه بالاخره تحلیل بردار هست. به همین دلیل هم میگیم فاسد نمیشه، چون اگر مرکب باشد و تحلیل شود فاسد میشود. و الان بیان کردیم که تحلیل شدنش ممکن نیست، چون با دوامش نمیسازه، پس نتیجه میگیریم که فاسد شدنش ممکن نیست. اگر فاسد شدنش ممکن نیست، کائن شدنش هم ممکن نیست، چون چیزی کائن میشود که فاسد هم باشد، کون و فساد با هم هست. یعنی اگر یک چیزی کائن باشد و هیچ وقت فاسد نشه، این دیگه کائن نیست، از ازل بوده تا ابد هم هست. موجودی که کائن باشد و حادث باشد کونش، حتما فساد هم بر میداره، یه زمانی فاسد بوده و یه زمانم بعدن فاسد میشه، در این وسط هم کائن میشه، یعنی به نوبت کائن و فاسد میشه. پس اگر شهید نتوانست فاسد بشود، نمیتواند کائن هم باشد. با این بیان که اگر مرکب باشد منحل میشود، ثابت کردن که مرکب نیست و همچنین ثابت کردن که کون و فساد هم بر نمیداره. این بیان اول بود، دلیل اول بود. دلیل دوم این که ما ثابت کردیم که فلک حرکتش دائمی است. در همین فصل قبل از نکتتون ثابت کردیم که چون حوادث متعاقبه لایتناها هستند و احتیاج به حرکت تدریجی، به احتیاج به یه امر تدریجی که حرکت هست دارن، به این جهت ما حرکت فلک رو ناچاریم که ازلی و ابدی بگیریم، حرکتش دائمی باشه. حالا بیان میکنیم که اگر فلک مرکب بود یا مرکب بود منحل میشود و یا فاسد میشود. چه منحل شود چه فاسد شود، فلک بودنش را از دست میدهد و حرکتش را هم از دست میدهد، چون حرکت لازم فلکه، نه لازم اجزای فلک. اگر فلک از فلکیت در آمد، دوام حرکت ازش گرفته میشه، در حالی که ما قبلا ثابت کردیم که حرکت فلک دائمه، پس نمیتوانیم فلک رو از فلک بودن در بیاییم، یعنی نمیتونیم قائل به انحلالش یا قائل به فسادش بشیم. قائل به فسادش که نشدیم، قائل به کونش هم نمیشیم. به این بیان هم میتونیم ثابت کنیم که فلک مرکب نیست، اولا کون و فساد ندارد، ثانیا این بیان همونجور که توجه میکنید مبتنی بر بیان اول بود، یعنی باید فلک رو منحل کنیم تا از فلک بودن در بیاد و دوام حرکت رو از دست بده، تا تالی فاسدی که از بین رفتن دوام حرکتی پیش بیاد. بنابراین باید از تالی اول استفاده کنیم. تالی اول این بود، یعنی قیاس اول این بود که اگر فلک مرکب باشد، اگر این انحلال فلک اول فلک دیگر تشکیل بشه، در همون لحظه انحلال و در همون لحظه انحلال و تکون انحلال فلک اول و تکون فلک دوم، در همون لحظه حرکت قطع میشه، ولو لحظه چند. بعد با تکون فلک دوم حرکت شروع میشه و فاصله بین حرکت یک حرکت نخواهد بود، بازم حرکت اول زائل و حرکت دوم حادث خواهد بود. اینا یک حرکت نیست، اگر از ازل هم یکی شروع کرده بالاخره یه زمان قطع شده. این دومی هم که از اصل شروع نشده بعد از انقطاع شروع شده، از هر دو حرکت میشه خواهد. اما در این سوم، در این سوم این مطلب هدیت به توضیح دلیل سوم اینه که اگر فلک کون و فساد داشته باشد حادث است، یا اگر مرکب از بساط باشد حادث است. این دیگه احتیاجی به اثبات نداره، این مقدم احتیاجی به اثبات نداره، چون میدونیم هر کائن فاسدی حادثه و هر مرکبی حادثه. بالاخره مرکب مسبوق به بساط، بساط که جمع میشن ترکیب حاصل میشه، ترکیب بعد از بساطه و لذا باید حادث باشه. هر چیزی بعد از چیزی بیاد حادثه، هر ترکیب هم حادثه. بنابراین هر چی که کون و فساد قبول کند حادث است، هر چیزی که ترکیب پیدا کند حادث است. پس اگر فلک هم کان و فاسد باشد یا مرکب باشد، او هم حادث است. خب بعد توجه میکنیم که حادث یعنی مسبوق به عدم. نتیجه میگیریم اگر فلک مرکب از بساط باشد یا کان و فاسد باشد، مسبوق به عدم میشود. و اگر مسبوق به عدم شد و خواست حادث بشه، قبلا گفتیم که همه ی حوادث در جهان ما مستندن به حرکت افلاک. اینو توضیح دادیم، مستندن به وجود افلاک و حرکات افلاک. اگر فلکی به حرکت فلکی نبود، ما حادثی در جهان نداشتیم. پس همه ی حوادث مستندن، هم در مطلب دوم هم میگفتیم، هم در نکته دوم گفتیم، هم در قبل از بحثی و قبل از این که وارد نکته بشیم این مطلب گفتیم که حوادث همه مستندن به حرکت فلک. پس اگر خود فلک به حرکتش حادث باشد، یعنی مسبوق به عدم باشد، خود همین هم مسبوق است به فلک به حرکت فلک. یعنی همین فلک هم مسبوق، چون حادث در مسبوق میشود به حرکت فلک. فیلزم که در زمانی که این فلک نبود و هنوز حادث نشده بود، فلک و حرکت فلک باشد، نه یه فلک دیگر نگه، همین فلک رو و همین حرکت باشد. این مقرد فلک دیگر نگه فلک دیگر نگه. فیلزم که قبل از این فلک، قبل از این فلک که در زمانی بنابراین از فرض حدوث این فلک، از فرض عدم این فلک در ظرف ثابت لازم میاد وجود فلک. و چیزی که از فرضش وجودش لازم بیاید، از فرض عدمش وجودش لازم بیاید، فرض عدمش محال. از فرض عدم فلک محال. اگر فرض عدمش محال بود، حدوثش محال. اگر حدوثش محال است، ترکیب و همچنین کون و فسادی که مستلزم حدوث است محال است. توجه که این دلیل چی شد؟ چطوری باید رفت کرد؟ به همین صورتشون ثابت میکنه که فلک باید کون و فساد نداشته باشه. اولا مرکب از فساد نداشته باشه، این سه دلیل باید دلیل به چون مطابق به اثبات شد. چه دلیل دوم نظر توضیح این خواستم دیر رفت کرد؟ ولا تقع الافلاک تحت الکون و الفساد یک، و ترکیب من بساط دو. این مدعای ماست که فلک تحت کون و فساد واقع نمیشه، یعنی محکوم کون و فساد نیست و مرکب از بساط هم نیست. این دو مدعا رو در این مطلب دوم مطلب دوم خواهم اثبات کنم. و الا دلیل عرض کردم بسیار زیاد استثنایی، دلیل بر هر دو مدعا، هم دلیل بر خلق فلک از کون و فساد و هم دلیل بر خلق فلک از ترکیب من بساط. دلیل اول، و الا لازم تعلق، یعنی اگر مرکب باشد یا جواز فساد داشته باشد، لازم است که بتواند متعلق شود و اجزای ترکیبش به بساط هلالی تبدیل شود. که در این صورت فلک از فلک بودن در میاد و دوامی رو که قبلا اثبات کردیم از دست، در حالی که ثابت شد که فلک باید دائم باشد. پس تحللش جایز نیست، اگر تحللش جایز نیست، ترکیب بساط و همچنین فسادش در نتیجه کنش. دلیل همه. دلیل دوم و عدم و دوام حرکات، یعنی و الا لزمه دوا عدم و دوام حرکات، یعنی اگر فلک بتواند کائن و فاسد بشود یا بتواند از بسار مرحبت باشد، لازم نیست که حرکتش دائمی نباشد، زیرا بعد از اینکه منحل شد یک فلکیتش را از دست میدهد و حرکتش را هم از دست میدهد. لازم نیست که حرکتش دائمی نباشد، در حالی که ترکه حرکت دائمی از تالی واصله مقدم هم که ترکیب از بسار یا کون فساد داشته باشه باشه. اینم دو دلیل. دلیل سوم و لازم الحدوث، که حدوث موجب می شود که حرکات دیگری و برازخ دیگری علیها، یعنی بر افلاک مقدم باشد و اون حرکات و برازخ محیط به این افلاک باشند و اونها دائم باشند، که از فرض عدم فلک لازم میاد وجود فلک، از فرض عدم فلک لازم میاد که قبل از این فلک، یعنی در زمانی که این فلک معلوم بود، فلک داشته باشه. و از یادم ما یلزم من فرض عدم که وجودو اون فرض عدم باشه، از فرض عدم فلک باطله، یعنی فلک حادث نیست، اگر حادث نیست مرکب از وسائط یا کل و فساد ندارد، چون کل و فساد و ترکیب از وسائط با حدوث همراه است. لأن کل واحد صفت خود محیط هم جبه صفت برای حرکات و برازخ، صفت برای برازخ اخرى، برازخ اخرى که اولا محیط هم ثانیان دائما، دائما هم صفت برای برازخ نیست، صفت برای حرکات. البته عکس بر محیط هم صفت ها، لأن کل واحد من الکون و الفساد، الکل واحد اضافت میشود، لأن کل واحد من الکون و الفساد یک و ترکیب من الفساد دو حادث، هر یک از این دو هم حادث، کون و فساد حادث، ترکیب من الفساد حادث، کون و فساد حادث روشنه، چون امریست که از اول موجود نمیتونه باشید، بالاخره باید کائنی فاسد بشود، فاسدی کائن بشود، حتما فساد مستمر، مسبوق است به کن، کن مسبوق است به فساد، چیزی که مسبوق به غیر خودش حادثه، از کن فساد حادثه، ترکیب این بساعت، ترکیب هم مسبوق به بساعته و خودش نمیتونه اول باشه، دومه، چیزی که دومه حادثه، از هر یکی از کن فساد و همچنین ترکیب این بساعت حادثه است. اگر حادث است لابد لهو من علت حادث، علت چون باید حادث باشه. و قبلا گفتیم که تمام حوادث تکونو، یعنی تتحققو تکونو تامه من حرکات الافلاک، پس اگر این فلک حادث و افلاک حادث باشن، چون هر حادثی تکونو من حرکات الافلاک، این افلاک هم تکون من حرکات الافلاک، یعنی افلاک هم باید از حرکات افلاک بودید، یعنی قبلشون باید افلاکی باشن که حرکت اونها منشأ پیدایش این افلاک شده باشه، یعنی در همون ظرفی که این افلاک معدومن باید افلاک موجود باشن. و یلزم من الحدوث، و یلزم من الحدوث الموجب لعدم الافلاک وجودها، وجودها فاعل یلزم از حدوث افلاک که موجب عدم افلاک است، چون هر حدوثی موجب عدمه، یعنی هر حدوثی به معنای وجود مسبوق به عدمه، پس هر جا حدوث راه پیدا کرد عدم سابق هم راه دارد، پس حدوث یعنی عدم سابق، یعنی وجود مسبوق به عدم، پس حدوث موجب عدم افلاک، حدوث افلاک موجب این است که قبل از حدوثشون عدم داشته باشد. یلزم از این حدوثی که منشأ عدم افلاک است، یلزم وجود افلاک، یعنی در اون ظرفی که این افلاک معدومند و بعدن حادث میشن، در همون ظرف عدمشون باید موجود باشن تا حرکاتشون منشأ حدوث خود این افلاک بشه. و هم محالون محالت که امری در ظرف عدمش موجود باشه.
و به اون دیگه این حواس شما را بودی باشه در حرکات، از حرکات افلاک حواس باشه، حواس خود افلاک و عرض
کردیم که چیزی که از فرد عدمش وجودش لازم بیاید فرد عدمش بخواهد. من تصمیمه ی حرف خودم رو نشان عرضی کنم، ولی برای فرمان شما میرسیم، شما سعی کنید بعد از اینکه عرضی بنده تموم شده شما الان وقت حرف شما. بله، حوادثی که گفتیم یعنی خود عرضی باشیم. بله، بله، الان بله دیگه، ما هم همینه داریم میگیم، ما میگیم محاله دیگه. بله، ما هم همینه که شما میفرمایید داریم و همه محالون، یعنی لزوم وجود شی از عدمش که شی از وجودش از عدمش وجودش داریم. فالافلاکو نتیجه میگیم از نیست دلیل، فالافلاکو لا تتکبل ولا تنفسد، یک ولا تکون مرکبا من بسائد که ولی اضافهش کنید. این هم مطلب سوم در این نکته بود که حالا بعد از تمام شدنش وارد مطلب چهار میشه. مطلب چهار و مطلب طولانیه. نخیر، من از کنم خلا بذارم. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که افلاک دارای حرکات هست و از این حرکات اوضاع مختلف پیدا می کنند. اوضاع مختلفشون رو ما مناسبات مختلفی قرار می دیم. مثلا فلک فرض کنید که حالا کوکباشون رو ملاحظه کنیم بهتره. گاهی کوکبها با هم فاصله زیاد دارن، گاهی فاصله شون کم میشه. این ارتباطاتی که بین کوکبها برقرار میشه، حالا که فاصله داشته میشه ارتباط، بعضی از ارتباطات رو نامگذاری میکنیم، این ارتباطات رو اصطلاحا میگیم مناسبات بین افلاک. گاهی مناسبات بین حرکاتشون به وجود میاد، گاهی مناسبات بین کواکب کلان پس کلان، گاهی مناسبات بین حرکاتشون. یعنی مثلا فرض کنید که فلکی در درون فلک دیگه داره میگرده، الان نقطه ای از این فلک پایینی با نقطه ای از فلک بالایی نماد، چون فلک پایینی سیرش سریع‌تره اون نقطه تماس رو رها میکنه. الان این نقطه‌ای که قبلا با فلان نقطه بالایی مماس بود با فلان نقطه دیگر مماس میشه. اینا همه اوضاع مختلفی است که افلاک با هم دیگه پیدا میکنن و ما از این اوضاع تعبیر میکنیم به مناسبات، یعنی مناسبات مختلفی پیدا میکنن. هم خود افلاک مناسباتشون مختلفه، هم کواکبشون مناسباتشون مختلفه. هم ببینیم این مناسبات مختلف از کجا ناشی میشه. میفرماد که چون هر چه در عالم طبیعت اتفاق میفته عاملش باید در عالم عقل موجود باشد، پس این مناسبات هم عاملشون در عالم عقل موجود. یعنی در عالم عقل بین عقول، بین اشیاءی که در اون عالم عقل موجود است، مناسباتی روابطی وجود دارد که این مناسبات و روابط تأثیر می‌دارند در عالم ماده و مناسبت‌های شرکتی. از مناسبت‌های موجود در عالم ماده متشبهند به مناسبات موجود در عالم عقل، و به تعبیر ایشون مناسبات موجود در افلاک متشبهند به مناسبات امور کنسیه. خب حالا برای مناسبات در عالم افلاک چند تا مثال ایشون زدن، من اون مثال ها رو توضیح بدم. اصل بحث روشن شد که ما میخوام چی بگیم. میخوام بگیم مناسباتی که در این عالم بین افلاک ها تدو شدن، این مناسبات شبیه هم به مناسبت هایی که در عالم عقول و اون مناسبت هایی موجود موجوده در عالم وجود علت هم برای مناسبات دو تا مناسبات یکی شباهت این مناسبت های پایینی به مناسبت های بالایی، دوم عامل شدن مناسبت های بالایی برای مناسبت های پایینی. هم شباهت رو داریم بیان میکنیم، هم تأثیر رو بیان میکنیم. اون بالایی در پایینی تأثیر میذاره و پایینی رو به وجود میاره، پایینی هم که به وجود آمده شبیه اون مؤثر خودش میشه. این دوتا مطلب که هر دو هم در عبارت مطرح میشن و بحث در بارشون بحث میشن. اینو توجه دارید، بارها هم عرض شده که ما در فلک نه، در فلک هشتون یک منطقه پهنی رو، یک قسمت پهنی رو جدا شدیم از بقیه چیزشون منطقه گذاشتیم. در فارسی میگه منطقه، در عربی میگه منطقه، یعنی کمر بند. اون فلک نو هشتم رو به صورت یک توپی فرض کنیم که در قسمت وسیعش، یعنی همون جایی که خط استواش هست، یه خود بالاتر از خط استواش و پایین‌تر از خط استواش، درست کمره. در کمر توپ یه خود بالاتر پایین‌تر دو تا دایره لحظه کنیم به طوری که خط استواش در وسط باشه. یک کمربند ضخیمی دور تا دور درون این فلک رو اشغال کرده. اون کمربند رو میگیم منطقه. بعد چون در اون کمربند 12 تا
سور و جوزا بریشون
کلمه گفته میشه قمر در حال تثبیت یعنی بینشون دو تا یعنی 60 درجه یعنی اگر 12 ممکن تخصیل و 6 بکنید تخصیل و تخصیل و تخصیل و 6 بکنید میبینید که یک ششومه در این دوتا کوچک در یک ششومه قرار گرفته فاصله شون یک ششومه فاصله شون یک ششومه یعنی هر دو برگی یک ششومه مسافه تو چون مسافه تو بروش 12 تا هر یک برگی میشه 1/12 هم هر دو برگی میشه 1/6 فاصله بین ماه و خورشید 2 برج یعنی فاصله 1/6 کل منطقه تو بروش این اصطلاح میگن قمر در حال تثبیت اگر فاصله 3 برج میگن قمر در حال تثبیت چون اگر شما 12 رو تقسیم بر 3 بکنید میشه ربع یعنی 3 برج ربع 12 3 برج ربع 12 1/4 12 این 1/4 وقتی بین خورشید و ماه فاصله میشه اصطلاحا گفته میشه که ماه در تثبیت اگر 4 برج فاصله بشه 4 برج ثلث 12 برج وقتی 4 برج فاصله بشه یعنی ثلث بروج فاصله شده بین خورشید و ماه اصطلاحا میگن ماه در حال تثبیت یعنی 3 برج فاصله داره یعنی 4 برج فاصله داره با خورشید تربی یعنی 3 برج فاصله تثبیت یعنی 2 برج حالا اگر 6 برج فاصله داشت 6 برج فاصله داشت دیگه اینجا تثبیت و تربی نمیدن میگن مقابله چون درست مثل عقرب این 12 برج مثل صفحه ساعتی اگر مثلا خورشید در عدد 12 بود ماه 6 تا فاصله داشت یعنی در عدد 6 بود بین 12 و 6 مقابله است در بروج هم همینطوره مثل صفحه ساعتی بود یعنی اگر خورشید در برج 1 بود و ماه در برج 7 بود بینشون مقابل هست یعنی یه خط مستقیم که بشین وقتی از رو به هست این هم معنی مقابل هست گاهی هم اتفاق میفته که خورشید ما هر دو در یه برج هست هر دو مثلا در برج همه هست این اصطلاحا میگن مقارنه یعنی دوتا کوکب با هم مقارن شد پس مقارنه دو کوکب رو داریم مقابله رو داریم تثبیت و تثبیت و تربیه هم داریم این که الان مثال بودن فقط در ماه خورشید بود برای بقیه کوکب هم همین وضع هست یعنی مریخ هم گاهی در حال تثبیت گاهی در حال تثبیت گاهی در حال مقابله هست مریخ با خورشید نه مریخ با خورشید هم در این حالات هست مریخ با زحل هم گاهی در حال مقارنه هست گاهی در حال مقابله هست گاهی در حال تثبیت و تثبیت این همه یعنی همه کوکب ها رو با هم بسنجیم همین وقت پیدا می کنیم ما برای روشن شدن کوکب خورشید رو با کوکب ماه سنجیدیم ولی اختصاصی به ماه خورشید داریم تمام کواکب هفتگانه این اوضاع رو پیدا می کنیم این اوضاع مختلف در کواکب مختلف بین خود افلاک می شما نقطه از فلک رو از فلک مثلا خورشید رو مطابق بودید با عمل نقطه دیگر از اون فلک رو مطابق میگید با برج هفتم باز میگید بهشون مقابله هست یعنی خود این امور در افلاک هم میشود یعنی شود متفرقی در افلاک فرقی یعنی نقطه شما فرقی نقطه رو فرق میکنید مقابل عمله نقطه دیگر رو فرق میکنید مقابله مثلا فرق که برج هفتمه میبینید که این دوتا با هم مقابله دارن از خود همین فلکی از فلکی دیگه فرق نمی کنه در مقابل فرق نمی کنه ولی در مقابل باید نقطه دیگه باشه فلکی دیگه باشه البته این خیلی کاربرد نداره خیلی کاربرد خود برج ها رو هم میگن با هم مقایسه می کنید بکنید بگیم مثلا برج حمل با برج فرق حمل و برج سرطان یک شیشم بروج فاصله است. مثلا یعنی دو برج هم هم هست. این اصطلاحات مختلفی که گفته شد وقت تصویص رعی سر داریم، تصویص رعی من داریم که اونا دیگه چون موضوع بحثمون نیستی مطرح نمیشن. پس بالاخره مهم تصویص خود کواکب، یعنی این مناسبت های خود کواکب و الا مناسبت های بروج مطرح مناسبت های افلاک هم مطرح اون که بیشتر مورد حاجت در ابن نجوم و زهر همین مناسبت های سیاره کواکب میشه. جمعه خورشید در اول حمل باشد و ما آخر سرطان باشد، این در واقع چهار دویم این در این شایدم تربیه هم نتونیم، احتمال داره به تربیه به تربیه نه تربیه نتونیش میشه. ببینید سه برد باید میشون فاصله باشه تا میشه تربیه. سه برج ممکنه مثلا ملفق باشه، ملفق به این معنی باشه از برج حمل نصفی، از برج اون یکم برج حمل نصفی شو تهی کرده باشه خورشید و ما هم نصف سرطان رو تهی کرده باشه. در این حالت دو تا برج نمیشون فاصله، دو برج کامل و دو تا نیم برج، دو تا نیم برج جمع میکنیم به اون برج کامل اضافه میکنیم میشه سه برج، از برجشون سه برج فاصله. یعنی اگر خورشید در نیمه حمل باشه و ماه در نیمه سرطان باشه، جوزا و سور که دو برج جوزا حساب میشن، نیمه از حمل و نیمه از سرطان با هم تلفیق میشه، مجموعا میشن سه برج. پس بین ماه و خورشید الان سه برج فاصله، یعنی در حال تلفیق هست نه در حال تلفیق. مهم درجاته، بله مهم درجاته. یعنی به تعبیر راحت سر که این یه اشکال شما پیشنه، هرگاه بین ماه و خورشید 60 درجه فاصله باشد، 60 درجه کار دیگه به برد نده، 60 درجه فاصله باشد می شود تبدیل، 90 درجه فاصله باشد می شود تبدیل، 120 درجه فاصله باشد می شود تبدیل، 180 درجه فاصله باشد می شود مقابله، هیچی فاصله نباشد می شود مقابله. این ها اوضاع و مناسبت های فلکی، حالا چه اوضاع فلکی بگید چه اوضاع کوکبی بگید، این مناسبت ها بر اثر همون مناسبت های نوریست که در قدم حدود نوریست هست. نعلم اندل افلاکه بی حرکات ها هم مناسبات حرکات هم در حرکاتشون اصل حرکات هم در مناسبت هایی که از این حرکات به وجود میاد و در مقابلات اصطلاحاً بر کوکب اطلاق میشه. این کوکب ها مقابله هم به فلک گفته میشه، فلک ها مقابله هم مگر از که هم به طور فردی میشه، به طور واقعی نیست. لذا
مناسبت مانند
مناسبت همین ها که از کردم دیگه، تربیع و تصدیف اینه مناسبت هم دیگه هم. و مقابلات ها یعنی چون مقابلات عرض کردم بین خود کواکبه، بین افلاک نیست مگر فرزن که فرزن خیلی به درد نمیخوره، لذا شارح معنا کرد ای مقابلات کواکبها، یعنی مقابلات رو بین خود افلاک ننداز، مقابلات رو بین کواکب برقرار کن. و غیر ذالک ایزن، یعنی غیر از این مقابلات، من المقارنات که اینا توضیح داده شده، مقارنات، تربیعات، تسلیسات، تسلیسات و نحوه ها من الاتصالات کوکبیه یا اونو با مناسبات فلکیه. اتصالات یعنی ارتباطات، ارتباطاتی که کوکب ها با هم دارن، یا ارتباطاتشون مثلا گفتیم به نحوه مقارنه است یا به نحوه مقابله است یا چیزای دیگه است. مناسبات فلکی هم همینطور که عرض کردم، افلاک وقتی با هم سنجیده بشن یه مناسبت هایی دارن که بر اثر حرکت این مناسبت هم عوض میشه.
حالا
مناسبات فرمودن کائنات تربیات
مناسبات اختصاص به اونها نداره، نظیر اینها بله، مناسبت های مفصل، مناسبت های دیگری هم داریم. ایشون گفت این مناسبت ها و غیر ذالک و نحو ذالک من المناسبات الفلکی، یعنی بقیه مناسبت ها، مناسبت اختصاص به اینها نداره. مناسبت های زیادی هست که حالا بعضیش اسم داره بعضیش اسم نداره. افلاک در حرکاتشون، در مناسبات حرکاتشون، در مقابلات کواکبشون تماما متشبهتون به مناسبات الامور القدسیه و اشعه الانوار القاهره، و اشعه انوار القاهره جز متنه که در چاپ قدیم جز متن نوشته نشده ولی باید جز متن باشه، در چاپ ما جز متن، متشبهن به مناسبتی که امور قدسیه با هم دارند. امور قدسیه یعنی انوار مجرده عقلیه، این تفسیر برای امور قدسیه است، تفسیر برای قدسیه تنها نیست، تفسیر برای امور قدسیه است، تفسیر برای مناسبات نیست، اشتباه گفتم، تفسیر برای مناسبات نیست، تفسیر برای انوار قدسیه است. یعنی مناسبت هایی که انوار مجرده عقلیه با هم دارند، یا مناسبت های امور قدسیه، فرق نمی کنه. و اشعه الانوار القاهره، عبارت توجه کنید دو جور معنا میکنن. معنای اول مناسبت هایی که انوار قدسیه با هم دارند و اشعه انوار قاهره با هم دارند، یعنی این امر قدسی با اون امر قدسی مناسبت هایی دارند، یا این شعاع با اون شعاع مناسبت هایی دارند. این معنای اول که اشعه الانوار القدسیه عطف باشد بر امور قدسیه، مناسبات الامور القدسیه یک و مناسبات اشعه الانوار القاهره دو. یه جور دیگه هم میتونیم معنا کنیم که یه دفعه مناسبات رو بیاریم، یه طرف مناسبات امور قدسیه رو بذاریم، یه طرف مناسبات اشعه الانوار القاهره رو بذاریم. مناسباتی که امور قدسیه با اشعه الانوار القاهره دارن، در معنی اول امور قدسیه با هم مقایسه میشدن، امر قدسی با امر قدسی مقایسه میشد، مناسبتی بینشون بود، این شعاع با اون شعاع مقایسه میشد، بینشون مناسبتی بود. در معنای دوم امر قدسی با شعاع مقایسه میشه و بینشون مناسبتی هست، فرق نمی کنه، هر دوش درسته. و تلکه مناسباتون عقلیتون متناهیتون متعینتون مترتبتون مضبوطه محفوظه، مضبوطتون محفوظه. تلکه یعنی این مناسبت هایی که امور قدسیه و اشعه انوار قاهره دارن. اشاره با لفظ تلکه که اشاره به بعیده اشاره کرد، ولو از نظر ذکر این امور نزدیک ذکر شدن باید حاضری می گفت، یعنی ولی چون از نظر مکانت در مرتبه عالی هستن با لفظ اشاره دور بشون اشاره کرد، گفت تلکه. تلکه یعنی این مناسبات امور قدسیه و مناسبات اشعه انوار قاهره مناسبات عقلی هستند. چرا؟ چون روشن دیگه، چون در عالم عقل هستند، وقتی در عالم عقل بودن مناسبتون عقلی. متناهیتون، چون قبلا گفتیم خود و اون متناهی هستند، اشعه شون هم متناهی، اگرچه کثیره و قابل شمردن برای ما نیست، اما در این حال متناهی هستند. اگر متناهی بودن تناسب هاشون هم متناهیه، ولی تناسب ها زیاد میشن، مثلا سه چیزی که با هم نسبت گیری میکنید بیش از سه تا نسبت بینشون درست میشه، یک بار نسبت بین این اولی با دومی، یک بار اولی با سومی، این شد دوتا، یک بار دومی با سومی، یک بار هر سه با هم، شد چهار تا، چهار تا مناسبت در سه تا، در سه چیز. پس مناسبت ها بیشتر از تعداد مناسب هاست، ولی با وجود این مناسبت ها بی نهایت نمیشن، چون مناسب ها متناهی هن، مناسبت ها هم هر چقدر که بیشتر باشن بازم متناهی هن. نظام یه عقلیتون متناهی هن. بعد متعینتون، متعینن یعنی شخصا هر کدومشون، هر کدوم از مناسبت ها متعینن، مناسبت کلی که نوع باشه یا جنس باشه ما نداریم اونجا، مناسبت ها همه شخصا هن، چون موجودن، موجود خارجی هن، موجود خارجی شخصه، پس متعینن. این شخص از اون شخص فرق داره، یعنی وقتی میخوام بشمونیم میگیم یک دو، در حالی که در جنس اینطور نیست، در جنس هزاران چیز در تحت این جنس داخله، ما فقط میگیم یک، یعنی همون یک جنس رو میگیم، ولی در اشخاص اینطور نیست، اشخاص متعینن از هم جدا. پس این مناسبت ها مناسبت های متعینن، یعنی هر کدوم شخص هم. مترتبتون، مناسبت ها مترتبن، همونطور که عقول مترتبن مناسبت هاشون هم مترتبه. یعنی عقل اول اگر با شعای خودش مناسبت دارد، اون مناسبتش تأثیر میگذارد در عقل دوم و مناسبتش. اینطور نیست که مناسبتی که در عقل دوم خود به خود به وجود آمده باشه، این بالاخره کپیایی است از مناسبتی که در عقل اوله. پس همونطور که بین خود عقول ارتباط ترتبی هست، بین مناسبت هاشون هم ارتباط ترتبی است. مضبوطتون، مضبوط
یعنی مدار یکی بالا یکی پایینه؟
نه، علیت تنها بالا پایین نیست، بینشون ترتیب علی برقراره، یعنی اون بالایی تاثیرگذاره، پایینی تاثیرپذیره. مضبوطتون، مضبوط سه معنا داره که ببینیم کدومشو میتونیم اینجا اراده کنیم. یکی مضبوطه یعنی مقهوره، یعنی تحت تسلطه. این معنی اینجا مناسبه، هر پایینی مقهور بالاییست چون معلوله و هر معلولی مقهور علته. پس هر مناسبت پایینی مقهور مناسبت بالاییست. مضبوط به این معنی درسته. معنای دوم مضبوط یعنی دقیق. این نوع الان در اینجا درسته، مترتبن به ترتب دقیقی که به هم نمیخوره، که به درستی مترتبن، یعنی اونی که واقعا علت است در فوق است، اونی که واقعا معلول است در تحت است، پس نشده یا در عرض هم قرار نگرفتن. ترتبشون ترتب درستیه، ترتب دقیقیه، هر چیزی به جای خوده. معنای سوم مضبوط یعنی نگهداری شده، اینو ضبطش کنه، این نگهش دار. مضبوط یعنی نگهداری شده، اینم در اینجا مناسبه. این مناسبات همشون مضبوطن، یعنی دو طرف مناسبت، دو طرف مناسبت این مناسبات رو حفظ میکنن. همونطور که در هر اضافه این چنینه، در هر اضافه دو طرف اضافه خود اضافه رو حفظ میکنن. سقف و کف تحتیت و فوقیت رو حفظ میکنن، اگر سقف و کف بروند اضافه هم میرود. پس این اضافات و این مناسبات چون اضافاتن همه مضبوطن، مضبوطن این حفظ میشن به توسط اطراف طرفی میشون. محفوظتون، محفوظتون هم معلومه، محفوظ یعنی ثبات دارن، یعنی از بین رفتنی نیستن. همونطور که اون موجودات عالم عقلی محفوظن و ثبات دارن و زائل شدنی نیستن، مناسباتشون هم محفوظند و زائل شدنی نیستن. پس تمام این کلماتی که شارح در اینجا آورد همه حساب شده آمد. اینطور نیست که قلم رو گذاشته باشه و خواسته تفنن در عبارات داشته باشه. همه این مطالبی که گفته هر کدوم اشاره به مطلبی است، همه کلمات اشاره به مطلبی است.
محفوظ هم حفظ شده باشد با مضبوطی با معنای سوم یکی میشه؟
عیبی نداره، معنای سوم مضبوط با محفوظ یکی میشه، عیبی نداره، چون مضبوط رو ما عام گرفتیم، حالا معنای سومش با محفوظ یکی میشه. کما ان الذوات العقلیه و حیاتها و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون، یا کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون محفوظه. همونطوری که ذوات عقلیه و حیاتشون مناسبات با حیات فرق میکنن، ذوات عقلیه که خب روشنه، یعنی همون عقول مجرده، اینا یه حیاتی دارن. حیات اون حیات و احوال شخصیه، یعنی مال خودشه، مثل علم داره، قدرت داره، حیات داره، اینا یه حیاتیست در خودش. مناسبات شخصی نیست، سنجشیه، یعنی این عقلو با عقل دیگه یا این عقلو با شعاع یا اون شعاع رو با شعاع دیگه میسنجیم، مناسبت ها پیدا میشه. پس بین حیات و مناسبات فرقه، همچنین بین احوال و مناسبات فرقه. حیات و احوال شخصی هن، یعنی مال خودشن، به مقایسه درست نمیشن. اما مناسبت ها اموری هستن که با مقایسه درست میشن. ایشون فرمود مناسبت ها عقلی اند و مضبوط و دوام کذا و کذا. خود عقول هم همینطورن، حیاتشون هم همینطوره، کما این که ذوات عقلیه یعنی خود عقول حیات و احوالشون همشون هم متناهیان هم متعینن هم مترتبن هم محفوظن. یعنی همونطور که این امور در ذوات عقلیه و حیات هست، در مناسباتشون هم هست.
کلها ترکیب میکنه،
کله ها رو تاکید نگیرید، کله ها رو خبر بگیرید بهتره. عیبی نداره تاکیدم بگیرید، عیب نداره که متناهیتون خبر بشه. حد دوش درسته. خب تمام شد مطلب دوم. این مطلب اول بود که مناسبت هایی در افلاک داریم که این مناسبت ها متشبه هست، متشبه هست به مناسبت هایی که در عالم قدسی داریم. این بحث اول که بحث تشبه بود. بحث دوم بحث حصوله که این مناسبت های فلکی از کجا حاصل شدن. بفرماید حاصل شدن از مناسبت های عقلی، یعنی اون مناسبت های عقلی تأثیر گذار بودن و این مناسبت های فلکی رو ایجاد کردن. پس این مناسبت های فلکی حاصل شدند از اون مناسبت های عقلی انسانیان و متشبهن به اون مناسبت های عقلی. این اولا. الان بحث دوم میخوام بگیم. بحث دوم اینه که مناسبت های عقلی اثرگذارن و باعث پیدایش مناسبت های فلکی هن. کما این که ذوات، همونطور که ذوات عقلیه منشأ پیدایش ذوات افلاکن، همچنان مناسبت های عقلیه منشأ پیدایش مناسبت های افلاکن. کما این که ذوات عقلیه با حیاتشون، حیات عقلیه را از کردن مثل علم و قدرت و امثال ذالک، ذوات عقلیه با حیاتشون علتن برای ذوات جسمانیه و حیات جسمانیه، همونطور که اون ذات علت این ذاته، کذالک مناسبات عقلیهی که بین انوار و مجرده و اشعه اونهاست علت اصل مناسبات الجسمانیه که بین اجسام و حیات اونهاست. بله، هم از اجسام عنصری و فلک. جسمانیه که میگیم فلکی و عنصری هر دو رو شامل میشه. ببینید کذالک مناسبات عقلیهی که بین انوار و مجرده است و اشعه شون، این هم دو جور معنا میشه، یعنی مناسبت هایی که بین انوار و اشعه است، یا بین انوار با هم دیگه است یا بین اشعه با هم دیگه است. همچنین علت هم به مناسبات جسمانی که بین اجسام است یا بین حیات است یا بین اجسام و حیات است. این و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبه، این و احوالها حتی بر حیات ها نگیرید، مبتدا قرارش بدید. علتون للمناسبات الجسمانیت التي بین الاجسام و حیاتها. این تمام شد. بعد و احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون رو یه جمله جدا بگیرید، اصلا بر حیات نگیرید. در بعضی نسخ این احوالها کلها متناهیتون متعینتون مترتبتون وجود نداره. مثلا در نسخه‌ای که در پاورقی خود حکمت الاشراق نوشته شده، پاورقی حکمت الاشراق که در انجمن فلسفه چاپ شده، در پاورقیش این نسخه تیکه نیست، در نسخه قدیم هست. اینجا بین دو تا علامت آورده که نشون بده این در همه نسخ نیست. حالا اگر باشد معناش اینه و احوال این اجسام، کل این احوال متناهی است، متعین است، مترتب است. کلمه نبود خیلی راحت تر بودی. حالا که هست دیگه ناشر به این صورت معناش کنیم دیگه.
اگر دوزانه باید اون موقع خبر علمت این کما علمت دوسته عرضیه و حیاتها و حیاتها، اون موقع خبر بود که
بیشه علتون پشت شماره دیگه. این نزبات العقلیته مع حیاتها علتون نزبات الجسمانیه.
علت کدایی؟
خب
اون بالا این دو خبر میشه بالا ناقبت اینجا کما اندر زباطه اقلیه و حیاته او را میگه اونجا یه کما داره. اگر او و احوالها را خدمت تو داغانه بگیریم اون بدون خبر میماند.
کدومی که شما
بالا اینجا تو
فرق کما اندر زباط از چرم کلها خبره، کلها خبره یا متناهیت اون خبره؟
احوالها تو داغانه
هست. احوالها اونجا نگفتم، اینجا دارم میگم تو داغانه هست. ما الان سه چهار خط گذشتیم، شما نیست که سه چهار خط قبلی
هر دو آخه عبارت هم یک همه.
خب نظیر همه. بله
نظیر هم باشه.
نظیر همه نه، چه لزومی داره؟ دو تا عبارت نظیر همه عاملاشون فرق میکنه. و علاهازا خب همون یه مقدار مشکلی، همون مترتب رو من دیدم، هر سیدم نباشه بهتره. و الا متناهی هستن، متعین هستن، اجسام متعینن، متناهین، ولی مترتب بودنشون یه واقع مشکله. میشه به زحمت درست کرد، مترتب نه به ترتب طولی، به یه ترتب دیگه، ولی خیلی میشه درستش کرد. اما اگر این نسخه نباشه ما راحت ترین، مثل اینکه از خود کتابم نبود راحت تر بود، یه تجمه خونده ترش. و لحاظا خب این بیان اخیر، توجه شدید، بیان اخیر اینه که ذوات عقلیه منشأ شدن برای ذوات جسمانیه، مناسبت های عقلیه منشأ شدن برای مناسبت های جسمانیه. از اینجا می فهمیم که عالم عقل منشأ است برای عالم جسم و هر چی که در عالم عقل هست تنزلش در عالم جسم هست. این تیکه اخیر مهمه که می خوام بگیم دوتا عالم همسان همند. توجه کنید به این عبارت، دوتا عالم همسان همند، هر چی در بالا هست در پایین هست، منتها در بالا به وجود عقلانی، در پایین به وجود جسمانی. هم ذواتی که بالا هستن پایین هستن، هم مناسبت هایی که بالا هستن پایین هستن، و بالا در پایین اثر میذاره. و علاهازا کل ما فی العالم العقلی یسری الى عالم الحسی و المثالی علا مناسبات محفوظه. با همون وضعی که، با همون مناسباتی که در عالم حق بود، با همون مناسبت محفوظن وارد عالم مثال یا وارد عالم جسم میشه. البته نه خودشون ها، تنزلشون وارد اینجا میشه. پس سه تا عالم بر هم منطبقند، هر چی در اینجاست در بالا هم هست، هر چی در بالاست در پایین هم هست، منطبق با تفاوت وجود، که یکی وجود عقلی داره، یکی وجود مثالی داره، یکی وجود جسمانی داره. و بالجمله العالم الجسمانی یحذو حذو العالم العقلی، حذو العالم العقلی. عالم جسمانی بسان عالم عقلی است. وقتی میگیم حذا حذوهو یعنی مثل او کار کرد، همسان او کار کرد، همسان او کار کرد. پس اینجا میگه میگیم عالم جسمانی یهزو حذو العالم العقلی، یعنی همسان عالم عقلی است، بسان عالم عقلی، همتا. یعنی حالا بگید همتا، همتا که حالا یه خود بالاتر میشه، بسان یعنی نزدیک، مثل اوست. فهو ذله، یعنی عالم جسمانی ذل عالم عقلی است. و ذل تبع للمذل، ذل تبع صاحب ذله. پس عالم جسمانی تبع عالم عقلانی است. بنابراین
این تناقض هست. بعض موقع میگه هم هم مثل، بعض موقع که خدمت رو زیزید باشه اون نباشد این نیست.
بله، همسانه نه به معنای این که اون علت اینم علته، همسانه همونطور که عرض کردم هر موجودی که اونجا داریم اینجام داریم، ولی خب موجودا وجودشون فرق میکنه، چون اون وجود عقلیست علیت دارد، چون این وجود جسمانیست معلولیت دارد، تفاوت دارن. ما که میگیم همسانه نه یعنی یکی هست، نه یعنی این همان همسانن، درست کردن همتا نمیتونیم بگیم، باید بگیم همسانن. همسانن یعنی هرچی اونجا داریم اینجا هم داریم، منتها اونجا به وجود عقلی که علت هست، اینجا به وجود جسمانی که معلول هست. خب حالا که اینطور شد که همه جسمانیات ذل عقلی هستن، ما هر حادث جسمانی رو باید به علت خودش متکی کنیم. اگر علتش جسمانیست دوباره باید به علت قبل خودش متکی کنیم، اگر اون جسمانیست دوباره باید متکی کنیم، تا بالاخره برسیم به یک اثر عقلی و منتهی کنیم این جسمانی رو به اون اثر عقلی. پس تمام حوادث این عالم با ترکیبی که بین خودشون ممکنه موجود باشه، مثلا فرض کنید که موجودات عنصری، مرکبات عنصری مستندن به فلکی، فلکی مستند است به عقلی، بالاخره همه رو باید به عقلی منتهی کنیم. اونایی که مستقیما منتهی میشن به عقلی مستقیما، اونایی که با واسطه منتهی میشن با واسطه. پس چون که عالم حس ذل عالم عقل است، همه ی حوادث چه با واسطه چه بی واسطه بالاخره باید منتهی بشن به مناسبتی از مناسبت‌های عقلی، به ذاتی از ذوات عقلی.
عقلان ذل نداره، باید بی واسطه، سایه،
سایه هر چیزی به حد، در حد خودش، سایه هر چیزی در حد خودش. حالا سایه رو شما برداشتید به نور حسی مقایسه کردید. حالا ما که رفت
برای جلسه آینده